میشه گام دو بعد میشه گام سه بعد ترتیب بعد یونهات علی که به اینجا دارن اینه که آقا ما تا حالا گفتیم که وشم برای اظهار بیاض بدنه، لذا نتیجهش میشه تدلیس. ها تا حالا این بود ها، اما وفیه که وشم لتزیینه، کسی نگفته برای اظهار بیاض بدنه. قشنگ هیچ وجه تدلیس هم نداره، اصلا تزیینه. تدلیس هیچ،
چطور از عنوان تدلیس خارج
میشه؟ هیچ، آخه قرار نه. حالا یک تأخیری کردید، اول در دستبندی کردم بحث فعلی رو، گفتم حالا دوباره میگیم همه هم حواسشون باشه، دوباره گفتم شیخ دو یا سه مصداق دیگه از تدلیس رو بررسی میکنه. ببینید از اول بحث اگه بیایم کل این بحث رو بخوایم یه پوشش کلی بدیم تو عنوانای کلی خلاصه کنیم، اول بحث اشاره به ملاک کلی کرد، از تدلیس حرام بود، بدیهی هم هست، بدیهی فقه یا اجماعیه یا نیمشم. اما اومدن رو مصادیق مصادیق رو شمردن، یه بار یه سه چهار تا مصداق شمردن، بعد رفتن رو مسئله وصل و شرط چهار پنج تا رو باید بردن و بحث کردن و جمع‌بندی کردن. حالا یکی دو مصداق دیگه از اون مصداق رو باید رسیدگی کنن جمع بشه، بعد که مصادیق تمام شد که این دو تا مصداق دیگه رو بررسی کردیم، وارد عرض محضر با سعادت شما معنای تدلیس میشیم. تا حالا معنای تدلیس رو بررسی نکرده بودیم، ما فقط مصادیق رو بررسی کردیم. بعد از معنای تدلیس میاد سراغ یه چند تا نکته در مورد خود ماشته، بحث به پایان میرسه. حالا اینجا دارن اون مصادیق رو جمع‌بندی میکنن که آماده بشن برای معنای تدلیس. ببین شما این معنای تدلیس چی بود؟ میگیم الان میخوایم برسیم بهش. شیخ تا حالا نگفته بود. خب شیخ میگه یلاحظ علی که اصلا وش للتزیین، ما قبول نداریم للتدلیس. خب وقتی للتزیین شد داره طفلم معنا داره دیگه، اشکالی نداره. پس چون للتزیین نتیجهش اینه که هم برای مرأه صحیحه هم برای طفل صحیحه، هیچ اشکالی هم نداره چون للتزیین. بعد شیخ از اینجا که میاد، پس در واقع یه مقدار حدود سقور تدلیس جابجا شد، چون اول گفتیم تدلیس یه معنایی است که شامل وشم هست، الان داریم میگیم نه. رفقا عنایت کنید یه نکته انحرافی، اگر روایت حضرت رسول لعنش تحریمی بمونه واشمه توش بوده ها. این بود که ما دیروز از روایت حضرت رسول عملا دست کشیدیم که دیگه تا آخر را باز باشه، ولی دوباره همون دعوا باید اینجا هم بیاد دوباره. هر چی دیروز بحث کردیم، یکی از حالا دیروز چند تا مانع توش بود، ابهام بیشتر بود، اما بالاخره یکی از موانع لعن حضرت رسول بود، اینجا باید بیاد. خب بریم، شیخ میگه حالا با توجه به این مسئله، یکی دیگه از مصادیق تدلیل همون سواد ید و رجل، رنگ کردن پا روی پا، دست نقاشی کشیدن روی دست و پا. شیخ میگن ولی انصاف این تدلیس، کما اینکه یه مصداق دیگه تدلیس گفتم دو یا سه تا، وصل الحاجبین. آقا ابروی کمندی درست میکنن، بین ابرو فاصله داره، میان سیاهش میکنن که ابروها به هم وصل بشه، یا خط برای ابرو درست میکنن که ابرو پرپشتر به نظر بیاد، که بعد این ملاک در مورد سایه چشم و چیزای دیگه هم معنا میشه اگه کسی ملاکش رو دنبال کنه. وصل الحاجبین و خط سوادی که بالای حاجبین میکشن اون موقع، حالا اون موقع رو پلکا نمیدونم موجه کار نمیکردن، اما رو ابرو کار میکردن، امروز همون ملاک در مورد پلک و موجه و اینا هم میاد. یعنی قشنگ برای اینکه چشم درشت‌تر به نظر بیاد یه خطی روی پلک میکشن تا گوشه چشم میاد، هر چقدر این خط رو به داخل انعطاف پیدا کنه چشم بازتر به نظر میاد. خب شیخ میگه آقا این هم تدلیس. خب حالا سوال، مگه معنای تدلیس چی؟ وارد فاز بعدی میشن. ما معنای تدلیس، شیخ میگه بعضیا گفتن تو معنای تدلیس تقریر خوابیده. تقریر یعنی چی؟ ما لیس به واقعه را واقع نشان دادن، زیبا نیست زیبا نشونش بدی. سفید نیست، سفید نشونش بدی. این میشه تقریر. اگر ما گفتیم معنای تقریر توشه، بعد اون موقع وشم ممکنه تدریس بشه. شیخ میگه نه، تو معنای تدریس ما قبول نداریم تقریر خواهد. تقریر گول زدنه، انحراف ایجاد کردنه. تدریس یعنی ایجاد رغبت بیشتر از حد معمول. ولو این که مشتری میدونه این عمه این خصوصیت رو داره، یعنی اصلا فرض کن که شما این کاری که انجام دادید سبب نشد که مثلا ابروهاش زیبا اونطوری که نیست اونطور نشون داده بشه، نه فقط قشنگ شد، تزیین شد. اما اگر همین فعل تو سبب بشه ایجاد انگیزه بیشتری برای مشتری به وجود بیاد، یا برای مرد نسبت به زن به وجود بیاد، ولو تقریر از دوش نباشه، یعنی خود او بدونه که نه این واقعیت نداره. ما گاهی میگیم نه خودش میدونست دیگه، ما گفتیم اما خودش میدونه. میگم اصلا دعوا سر این نیست که خودش بدونه یا ندونه. انحراف و تقریر محل بحث ما نیست، اون یه عنوان دیگه ایه. همین که ایجاد رغبت بیشتر بشه این تدریسه. بعد از این که این رو میگن، یه مصداق دیگه به قصه اضافه میکنن، میگن حالا با توجه به این توضیحات دوباره یه مصداق دیگه اضافه کنی. اگر تدریس این باشه، درست شد؟ اگر تدریس این باشه یه گام دیگه بریم جلو. پس هر چه که دارای این ملاک باشه حرام میشه. مثل چی؟ مثل پوشیدن لباسای جورواجور. لباسی که ایجاد رغبت بکنه، میگم اینم باید تدریس میشه. بچه میگم خب این خیلی سخت میشه. آخرش میگم فتعمل. آیا ما واقعا میتونیم به این قائل بشیم؟ نمیگم فتعمل، میگم والله العالم. اگه بتونیم به این معنا اینقدر گسترده قائل بشیم که سخت میشه. چرا؟
روشید تاجل عروس که برای چی کرده بود گفته بود که کتمان گفتش که اصل قضیه کتمان، یعنی یه عیبی باشه که ما بخواییم اون عیب بپوشیم.
بله
توی این فروض اصلا مثلا این مفعل داخل نمیشه که
تقریر او موشه تقریر. شیخ مخالفت میکنه. جانم
میگم تقریر بهتر میگم
حالا نظر شما، من فعلا مکلفم شیخ بگم
آرایش قلوبم،
میگم نظر شما، من مکلفم نظر شیخو بگم. چشم، حالا قبول کردیم حرفتون رو. چی عوض میشه؟ هم از کجا معنا رو نتیجه میگیره؟ نمیگه، نگفته. ظاهرا این تبادر شیخه، ظاهرا این تبادر شیخه. خب. یا امام رو سوخ
آخه
این هم از مصادیق تدلیس بود طرف. خب نمیدونم عرفیه نگفته شیخ، تو عبارت نیست، تو عبارت نیست. برای همین گفتم شیخ میگه والله العالم. خیلی چیزا دیگه میشه تدلیس، موقع عطر زدن هم میشه تدلیس، چون این بوی خوش خوشش میاد دیگه. من میدونم اینا بوی خوش خوششون میاد، عطر میزنن که خوششون بیاد، میشه تدلیس. هر نوع ابزاری که برای تعامل بیشتر و برای همگرایی بیشتر تو این محیط ها استفاده بشه میشه تدلیس. اگه بخوام اینطوری بگیم بستگی داره که محیط روشن فکری باشه یا نه. جان نمیدونم، اونم میشه اصلا این معنا اعم از معنای قبلیه، او اخصه. شاید با او میشد وشمو بیرون کرد، با ای دیگه نمیشه وشمو بیرون کرد. یعنی باید به شیخ بگیم آقای شیخ این معنایی که شما گفتید کل و تزیینن من جهتن میتونه تزیید باشه. بله اینا میشه حواشی اینه قصه. بریم بحث بعدی. واضحه دیگه
اینا بیشتر از معمول دیگه
بیشتر معمول خب اینا هم بیشتر یعنی واقعا این وشمه هم ممکنه اجازه رغبت کنه هر آرایشی هر آرایشی هر لباس. آقا یه آدمه الان شما استفاده از رنگ‌های متضاد تو روانشناسی رنگ میگن ایجاد جذابیت میکنه، پوشیدن رنگ‌های متضاد ایجاد جذابیت میکنه. توی دانشگاه بررسی کرده بودن یکی از مراجع معظم که خیلی مرجعیتون تو دانشگاه واقعا جا افتاده حضرت آیت الله مکارم، بعد تو ارزیابی به این نتیجه بودن که آقای مکارم حفظه الله دائما تیپ سفید میپوشه به خاطر اینکه پوستش یه مقداری تیره است و این ایجاد جذابیت کرده. من تو دانشگاه بودم اون موقع تو ارزیابیات ارزیابی کرده بودن، یه بولتنی نهاد فرستاده بود، سوال کرده بودن از دانشجوها، بالاخره از یه عده‌ای مثلا اینا رندومی مثلا مصاحبه گرفته بودن ارزیابی گرفت، ما هم روش‌های متعارف خیلی‌ها نظرشون این بود، گفتن خیلی خوش تیپه. بعد ریشه‌ش هم که بعضیا گفته بودن همین بود، گفتن آقا این تیپ سفید و خیلی مثلا های کلاس، خیلی قشنگ، خیلی همین تعابیر به کار برده بودن. یعنی حرف شیخ راست میگه، اگر قرار باشه ما تدریس رو به این معنا بگیریم، این معنا بازی با رنگ توش میتونه خیلی کار انجام بده، کما که تو اصلا اساس آرایش به بازی با رنگ برمیگرده. تمام شد، بریم بحث بعدی. واضحه دیگه، حالا اگه انقلتی دارید حاشیه کتاب برسید، از آقا شروع شد انقلت کردن، بقیه هم انقلت کردن. بریم دیگه، من مکلف مکاسبم هم شده. جانه؟ یلاحظ علیه چی بود؟
این شکل معنی دوم اشکال میکنه، یعنی معنی اول رو قبول کرده، این یلاحظ علیه رو اون اشکالی که گفتید به زش
پیش میاد.
این دیگه نباید خواهش بشه.
نباید آقا گفتن، آقای کرمه هم نگفتن. دیگه هیچ دیگه نمیدونم، تو عبارت نیستید، من به اندازه که عبارت هست در خدمتم. خب بریم بحث بعدی. واضحه دیگه، دعوا نداره، سخت ما هم خود نمیخوایم بشینیم پی هم قلت و قلت کنیم. اینا بعد این قلت و قلت های علمی هم نیستن، این قلت و قلت هم استظهاره دیگه. شیخ اینو استظهار کرده، شما هم چی دیگه استظهار کنید؟ شیخ میگه آقا پیش من تدریس اینطوریه، من از تدریس تقریر تبادر نمی کنم. حالا دیگری ممکنه بگه من تبادر معنای تقریر دارم، کما اینکه مفهوم متعارفی که از تدریس ما تو ذهنمونه تقریر توش خوابیده بود. حالا خوبه که شیخ تصریح میکنه، میگه آقا این مبنا نیست، این مبنا رو من قبول دارم، با این بسازید هر باره برید. تمام، بریم بحث بعدی. از اینجا گفتم بحث تدریس به پایان میرسه، شیخ وارد یه بحث انتقالی میشه در مورد خود معاشته. در مورد معاشته تو روایت ها یه بحثی اومده بود که در مورد اجرت معاشته اذا لم تشاره، یادتونه گفت و قبلت ما تعطا جانم تو روایت ها با هم اول گفتم من بحث سندی فعلا نمی کنم. شیخ بحث سندی رو فعلا ترتیب نداده، تا آخرش میگیم چه اثری داره سند باشه یا نباشه، تو کجای بحث اثر داره، فعلا دلالیش رو بریم تا آخر تا بعد. خب پس بحث اجرت بود ازالم تشارت. اولا ازالم تشارت منظور چه اشتراط چهیه، چه باید اشتراط اتفاق بیفته؟ شیخ میگه ظاهر قصه اینه که اشتراط جاش قبل عقله، که بعد عمل بر طبق بناء عقدی اتفاق بیفته. شما یه توافق میکنید با هم، بعد بر طبق او حالا معاشرت شروع میکنه آرایشگری کردن، مو کوتاه کردن، چه کردن چه کردن. پس رتبه شرط و عدم شرط کیه؟ قبل عقد. یک. دو، شیخ میگه معنا نداره که بگیم اشتراط جاش بعد عقده، چون چیزی که بعد میاد تأثیر رو قبل نمیذاره، بعد مؤثر در قبل نیست، لذا اشتراط معنا داره بعدن باشه. اشتراط مال کیه؟ بعد این حرف ثمره داره. اگر یه حرف به ماسه معناش میشه که اگه شما قبل عقد اشتراط هم نکردی، معامله هم تمام شد، همه کارا یعنی بالبناء بر اجرت المثل متعارف کار به پایان رسید، بعد عقدیه اومدیم زدیم و خورد و دعوا شد، بعد اون موقعی گفت آقا نخیر باید بیشتر پول بپردازید، او دیگه اسمش اشتراط نیست چون رتبهش بعد عقد. یه نکته این بعدی شیخ میفرمان که خب حالا سوال اینه، اولا این واجبه یا مستحبه؟ چون روایت سند نداره مستحب. ما اول گفتیم احکام الزامی رو بحث قبول نداریم، اما اول گفتیم تو این بحث هرچی در روایت حکم الزامی اومده همه رو تبدیل میکنیم با حکمی که با جواز قابل جمع باشه، هم حرمت قدری رو با اردیم رو کراهت، هم اینجا وجوب رو میبریم رو استحباب، که بعد ثمرش اینه روایت سندم نداشته باشه استحباب اشکالی نداره، ازش به عمل میاد. ظاهر روایت اولش این بود که وجوب عدم الاشتراط یعنی حرمت الاشتراط، میگیم نه استحباب داره شرط نکردن تمام شد. نکته بعدی
شرط کردن
اجرت
یا مقدار
اجرت. مقدار اجرت اصلش که معلومه، توی دعوای وجود نداره. خب حالا بعد شیخ میگه خواهی چه مثلا قیدیه، چه خصوصیتی داشته که این مورد اعتنا قرار گرفته؟ خب اینجا عبادات خونیست که ما میگیم توقیفیه، چی بوده که حضرت اومده روی تکیه کرده؟ میگن دو تا یا سه تا احتمال اینجا وجود داره، شاید دو تا احتمال قابل جمع باشه با هم، چون بعد اقلایی ممکنه تعدد جهت مسئله وجود داشته باشه. یکی از جهات اینه، یکی از جهات اینه، معمولا تو جامعه های فعلی کارها، ظریف کاری ها، زینت کاری ها، کسانی که شاغل به این شغلن همیشه طلب قیمت بیشتر از حد معمول میکنن، یعنی تو این جور هیچ وقت ماس فروش نمیاد ماسشو بیشتر از حدش بفروشه، اما طلای زینتی رو میشه بیشتر فروش. هیچ وقت ساختمونساز نمیاد بیشتر از آهنگر نمیاد بیشتر از حدش طلب کنه، اما اون گچکاری که میاد یه چیزای ظریفی میسازه، چه اونجاهایی که به مسائلی مثل زینت و ظریفکاری ها برمیگرده معمولا تو نظام عقلا جایی هست که ای بیاد ادعای بیشتر کنه. خب بعد حالا این کار یه فرقی داره با زینتکاری های دیگه. اون زینتکاری گچه، آقا زیاد گرفتم یا کم گرفتم، برو هر که میخواد بیاره کارشناسی کن، اما ماشته و آرایشگری زن خودتوری نیست، زن رو بذارن تو ویترین بگن آقا بیا هر کی بیاد ببینه بعد معلوم کنه قیمت چقدر بوده. به عبارت دیگه با نوامیس و آبروی مردم مسئله درگیره، لذا بس ثمرش چی میشه؟ این دو تا مقدمه رو بذارید کنار هم، یک ایش این زینت از اون زینتایی که به عرض و آبرو برمیگرده، اونورم تو زینتکاری ها آدمایی که اهل این شغلا میان ادعای بیشتر میکنن، بعد نتیجهش این میشه که اون طرف بدبخت برای اینکه آبروش نره، برای اینکه چور نیفته بین مردم، برای اینکه این نقل محافل نشه، حاضر پول بیشتر بده که آبروش نره. نکته بعدی، معمولا چه کسانی میومدن سراغ این کارا؟ اینکه بعدشون خوب بوده، مثل الان نیست که آرایشگری و سلمونی و اینا مثلا عمومی باشه، نه اون موقع به هر کسی هم که نداشت تو خونه هم تو یه قیچی میگفتن دستشون دور کله مبارکه میرفتن تمام میشد بیرن. شاید تا مثلا 15 سال پیش هم اینطوری یه ماشین موزلی تو خونه بود، هر کی پیدا میشد جمعه که میشد میگفتن ماشین وردار یا علی، میافتادن به جون کله آقا مثلا ریشاش رو تمامش میکردن. این الان شده خط ریش بگیره و نمیدونم چه کار کنه و ایورش کنه و بسات مال الان، اون موقع کمتر بود، 15 سال پیش خیلی کمتر بود، حالا برید 1000 سال پیش، برید 700 سال پیش، باز کمتر بود. پس عمده آدمایی هم که مشتری این کار بودن تو اون زمان جیبشون پروفیمون بوده، یعنی ما فقط یه تیغه میذاریم که جیب آقا مثلا سبک بشه، اشکالی هم نداشت. پس از یه طرف به ارض و آبرو برمیگرده، از اون طرف زینت من شأن زینه اینه که میان شاغلین به ایشون ادعای بیشتر میکنن، از طرف اون جیب اینا پر بوده، میشده یه سوراخی هم تایی جیبش درست کنی یه دوتا سکه اضافه بیفته. اینا سبب میشده که رغبت عمومی برای اشتراک بیشتر باشه. لذا شعار اومد درش بست. آقا شرط نکن، تو شرط نکن. اوبرم شعار واجب کرده بر هر مؤجری که مستأجری که اجیری رو به خدمت میگیره به اجیر اجرت المثلش را بپردازه. پس او از او واجب کردن تو اجرت المثل بده، حق بزنن یا نزنن تو وظیفت اجرت المثل هست. بذار الان برید تو دادگاه، تو دادگاه اگر هیچ صحبتی هم بین مؤجر و اجیر نشده باشه، باز یا بین متعامله هیچ صحبتی هم نداشته باشه، اختلاف پیش بیاد، دادگاه حکم به اجرت المثل میکنه، چون اجرت المثل وجوب داره در نظام فقهی ما، او قابل انکار نیست. همه جا جایی که به اجرت برگر اجرت المثلش معتبره. پس شارع مقدس برای اینکه جلوی این منافذ را بگیره، این اتفاقات بد رو بگیره، اگه طرف اجرت المثل رو واجب کرده، اگه طرف گفته تو هم دیگه حق حرف زدن نداری. شیخ میگه ظاهر روایات تو خدمت این حکم اینه، اگه واضحه عبارت چه بخونیم بعد خدمت دونه جان. نه بستگی داره. خود دیگه وقتی چیز وقتی این آرایشگر خوبی باشه میگم خود چشتی بستگی داره. خود دیگه این میشه تدبیر خود او شهر. یه کسی که مثلا بازیگر حرفه‌ای نیست، تو عمرش هم بازی درستی نکرده، لحظه یه تئاتری تو مدرسهشون بازی میکرده، بیاد خود چه مثلا به جون جمشید مشایخی جا بزنه بگه پول زیاد بهم بدید، خودش کی بهش نمیده. اما یه آرایشگر خوبی باشه تو قم، الان داریم دیگه، من بعضی از آقایون میشناسم اینا هر جای مثلا شهر دیگه ایه، اونجا زنگ میزنه به آرایشگرش اینجا، بهش میگه آقا نوبت برام بذار دارم میام. اگه کارش خوب باشه خیلی الان اینطوری حرفش قفا اقلائیه تو مقام تحلیل تعلیل این ماجرا. یعنی یه کسیه میبینی این اگه این آرایشگری رو که همیشه میره این فرم ریشاشو درست رعایت میکنه، حالا مثال مرداره میزنم، مثال زن نمیده، اونا تو پیچیده تر قضایهاشون، اما این فرم ریشا میره یه آرایشگری که خرابش میکنه، تا دو هفته سه هفته هرچی میزنش میگه چرا ریشات اینطوری شده، اعصابش خراب میشه، میگه آقا دو تا من بیشتر میدم فرم ریشام خراب نشه. بعدش هم اگه خراب شد دیگه تا بیاد و دوباره برگرده و خط ریشه بعدا دوباره همون چقدر تا یه ماه دو ماه دیگه تا برگرده به حال است. لذا ارزش داره پیش اقلا، ارزش داره. مثلا آقایونی که دائما داماده من میشناسم، داشتیم یک کسانی داشتیم که حتی از حجرش که میخواست بیاد پایین تو کلاس شرکت کنه، کلاس لمعه هم بودن، کلاس ویژه هم نبود، کلاس لمعه میخواست شرکت کنه، باید حتما اتو میکشید، خط اتوش همیشه برقرار بود لباسش. بله. دوم
اینجور نفهم
تدریس ماشته و اینکه تدریس را عنوان ماشته بود. یا حکم مال خود ماشته بود.
حالا من اشتراط ماشته
در روایت در مورد ماشته گفته بود ازالم تو شاره و قبلت ما تو عطا.
یعنی اشتراط من حرام میشه بودش؟
گفتیم مستحب واجب نیست. یه
چیز دیگه روایت سرده داشته باشه که
اولم نکنم.
خب نه اصلا
استحباب از قبلا گفتیم، حالا اصول دوباره میخونید انشاءالله تو براعت هم دوباره میاد بحث میکنید، تو ضمن براعت روایت بی سند از حکم استحباب و کراهت در میاد، حکم الزامیه که روایت سند
خود همین کراهت
و استحباب خود نیاز دلیل داره. میگم همین از اونجا انشاءالله اصول میخونید دیگه، از روایت بی سند یه روایت مرسله استحباب و کراهت در میاد. بله شرح لومه هم خوندید، حالا من دیگه جسارت میکنم برای تون گردنم به شرح لومه. بله تو کتاب الصلاه مفصل شهیدین توضیح داد. بسم الله الرحمن الرحیم عبارت بکنم. خب همه این مراحل میخوام تو عبارت بریم. مرحله یک اون مصادیق. نعم قد یشکل الان فی وشم الاطلاق اطفال، ممکنه کسی اشکال کند در وشم اطفال. چرا؟ من حیث و ان الوشم ایزا اون للاطفال به غیر مصلحته. قایت وحش چی بود؟ تدریس. تدریس برای طفل بی موضوعه، پس قرض محبت نیست. بناهن الله مصلحت فیه فل وحش لغیر المرأة المزوجه الا تدریس. تنها قرضی که تو وحش وجود داشت تدیس بود به اظهار شدت بیاض البدن و صفاء البدن به ملاحظه نقطه الخضراء الکدره فی البدن، یه نقطه سیاه درست میکنن تا پوست سفید بیشتر معلوم بشه. میگه این فقط برای مرعه بود، به درد بچه نمیخورد، تمام شد. ایتا اینجا حالا اشکال یلاحظ علی، لکن الانصاف انکم ذلک تدیسا مشکل. اصلا کی گفته که وشم تدیس زاله وش تدیسا مشکل؟ کون ذالک تدیسا ان کون، کون اسم ان، مشکل خبر ان، تدیسا خبر کون، کون مش وشم تدیسا مشکل. بل ممنوع، اول چه تدیس میکنه اینا معلوم میشه استظهار ممنوع، بل هو تزیین للمرأه، یه چه قشنگیه. بل چرا تزیین من حیث خلط البیاض بالخضره، بازی با رنگ، بازی با رنگ قشنگه. الان تو فتوشاپ ارتقاء رتبه فتوشاپ به ارتقاء تعداد تنوع رنگاشه، دو تا کار تو فتوشاپ انجام میدن، نسخه بعدی میاد بالاتر، بعد مثلا یه 20 دلار گرونتر میشه، یک رزولوشنش بالا برن، زومش بیشتر میشه که راحت تر بتونی کار در دو رنگش. رنگ خیلی مهمه، فهو تزیینو لا مهم لما لیس فی البدن واقعا من البیاض و الصفا، تزیین است نه تقریر. فرض گرفته که تزیین چیه؟ تقریره. تقریر نیست که مهم باشد لما لیس فی البدن واقعا، نه نه. بریم مصداق بعدی، گفتم بعدی یلاحظ علی میاد رو گام بعدی، مثال بعدی ترتیب عبارت، مثل نقش الایدی و الارجل به سواد، نقاشی کردن رو دست و پا. یمکن ان یکون الغالب و فیه، بله او امکان دارد غالب در او طراحی برای چیه؟ یمکن ان یکون الغالب و فیه ارادت ایهام بیاض البدن به وهم انداختنی که پوستش خیلی سفیده و صفائه، بله. و مثله الخط الاسود فوق الحاجبین، مثال بعدی لفظ الحاجبین به سواد، چرا لتوهم طوله ما و تقبسه ما، وقتی اینو میکشن به سمت پایین دوباره وصلش میکنن به بالا، قوت ابرو هم ابرو کمندی میشه، هم پیوندی میشه، ماشاءالله. بله نه دیگه بالاخره اینم برای اینکه ابرو پرپشت نشون داده بشه، بعضی ابروشون کم پشته، ابرو کم پشته، اینا بستگی به زمان داره ها، اینا بستگی به زمان داره. امروز بستگی به هالیوود داره، هالیوود هر مدلی ارائه کنه به بازار بعد اون مدل میشه برند. مثلا حدود 7-10 سال زن ابروی نازک براش پسند بود، شاید هم بیشتر از 7-10 سال. قبلش یعنی تو زمان شاه و اوائل انقلاب، اون موقع ابروی کتوکلوف هنر بود و ارزش بود، حالا دوباره برگشتن رو ابروی کتوکلوف. بعد ابرو برای که پرپشت و اینطوری کتوکلوف نشون داده بشه، اینا میان دو طرفش رو با هم بالا هم پایین رو با یه مداد سیاهی در واقع خطی میکشن، این خط هم سایه درست میکنه برای ابرو، هم پرپشت نشونش میده. من قبل از این که طلبه بشم فتوشاپ زیاد کار میکردم، آره. اون موقع برای سپاه خوزستان کار میکردم، بعد یه دوره عکسای شهدا و اینا رو باید همه رو آماده میکردیم، ما هم تیزرهای تبلیغات اینا هم عکسای خوزستان زیاد رو عکس کار کردم. البته فتوشاپ های اون موقع با الان خیلی فرق داره، یعنی اصلا قیافه هاشون هم با هم فرق کرد. بعد که اومدم حوزه به خاطر اینکه درس بخونم و به خاطر اینکه کار بزنم، عهد شرعی کردم دست به کامپیوتر نزنم، دیگه همه چی گذاشتم کنار. دیگه از اون موقع هم تا فکر کنم یک سال پیش دست به این چیزا نزده بودم. حالا خب ثم ان التدلیس به ما ذکرنا انما یحصل به مجرد رغبت خاطب از المشتری. خب از اینجا اون دو سه تا مثال به پایان رسید، بعد از اون دو تا مثال اصلا اساسا این کارا به سن رفتی نداره، کلن حرکت های آدم ها، این نگاه که ما فکر کنیم یه کسی زود بیاد یا دیر بیاد، سنش چقدر باشه، شرایط، اینا ملاک نیست. ملاک اراده ی آدمه.
خب
سنم
خیلی
تاچی دخلی نه،
خب
یه
جا
آزادی دارم
که
13 سالگی رفت
شرط
خالص،
خب این خیلی چه
نوع دلو افتاده. اینا مشهورن. ماها چون نمیخوایم اون انرژی اتمی یعنی اراده رو اکتیف کنیم، فعال کنیم، دنبال حواشیش میگردیم. یه بچه 4 ساله، یه بچه 3 ساله رو فارسی بلد نیست بخونه، فارسی بلد نیست بخونه، بعد میذاریش میره توی بازی‌های کامپیوتری، فارسی بلد نیست، انگلیسی که بمانه، بازی کامپیوتری از ورودش تا خروجش تا همه مرحله‌هاش تا همه کدای تقلبش بلد وارد کنه. اطرافت نمیتونید ببینید. چرا اینطور میشه؟ چون میخواد این کار انجام بده. یه آدم میره بازی مرحله، میره میشینه تو اتاقش، صبح میاد بیرون میگه 3 مرحلهشو بردم، 4 مرحلهشو بردم. چقدر از این مثالا ما داریم تو پیرامونمون. یه بچه نسبت به یه بازی اینطوریه دیگه. پس نشون میده اگر اراده باشه کن فیکون تو عالم اتفاق میفته. اگر یقین و باور باشه به خود کن فیکون اتفاق میفته. اونو باید ما درست کنیم. اینا بقیهش همش حواشیه، هیچی توش نیست. اگر اراده اومد همه چی میشه، همه چی. یک شبه راه 100 ساله. او حالا چی دیگه ای داره؟ یعنی قواعدش قواعد دیگه ای. راه اشتباه نرید کلا. برای همین جواب نمیدونه که ولی چی خواستیم. یه آدم بودیم همینطوری علکی علکی بازی کردیم در خوندیم. ملاد اینا نیست. ملاد اراده هست. اراده بیاد همچی نمید. من نگاه میکردم به این محمد حسین پسرم. بچه بود. الان 2 ساله. میبینمش یه بازی 100 بار من فکر کنم نمیدونم این بازی چه شکلیه. یه بازی آنلاین هم هست مثلا، نمیدونم چه شکلیه. هر کار الان من خودم استاد بازی بودم به کامپیوتر، اما الان هر چقدر فکر میکنم نمیفهممش. بعد گفتم چی شوی بچه اینقدر اینه پیچیده است بلده. برای خودم جالب بود. دیدم الان چرا برای خودم دیگه مفهوم نیست، چرا اصلا تو این باقا نیستم. بس دیگه داره آدم همه وجودشو به کارش بده. اونجا ما باور میکنیم باید این بازی ببریم تا آخر. حالا چرا باور میکنیم؟ چون شوق داریم، چون خوشمزه، چون میخوایم کل بندازیم بار بعد وقتم، چون میخوام ایزن میزن به فلان فلان بله چندی من فلان جا میخوام با یه اسبابی بالاخره شوق من میاد، انگیزه من میاد، اراده من میاد، او کارو تمام میکنه. این بیاد همه چی درست میشه. لذا حضرت رسول اکرم فرمودن صلوات الله سلام علیه و علی آله، حضرت فرمودن که بله، از حضرت امیر دارد که، از حضرت امیر دارد که کان یربی اصحابه به ذکر الموت. حضرت رسول تربیت میکرد اصحابش رو با فکر من. فقال لهم اکثر ذکر هادم لذات، زیاد بیارید ذکر و یاد اون چیز که لذت ها رو نابود میکنه. مرد نه نقطه انتهای عالمه دیگه، بالاتر از سیاهی خورنگی نیست. اگه کسی مرگ و بالمعاینه ببینه ارادش میاد دیگه گناه نکنه، واقعا میاد. بعد یه طوری اراده رو فعال کرد، یه اراده فعال بشه همه چی درست میشه. نمیدونم حالا اینم باید پیدا کنیم اون چیزی رو که باید بزنیم پیدا. ثم ان تدلیس به ما ذکرنا، این تدلیسی که گفتیم انما یحصر، این تدلیس موقعی محقق میشه به مجرد رغبت الخاطب، او کسی که اومده ازدواج کنه، اون مرده، اون خواستگاره رغبتش ایجاد بشه. اول مشتری در مورد همه، و این علما، ولی که هر دو این مشتریه یا اون خاطب بدانن که ان هذا البياض و الصفا ليس واقعيا، پس شیخ از اون مهم بودن و تقریر دست کشید. بل حدث به واسطه هذه الامور، این رغبت ایجاد بشه با این کارهایی که ما میکنیم. فلا یقال انها لیست به تدلیس لعدم خفاء اثرها علی الناظر، بهش میگن بابا این تدریسه، میگن بابا تدریسه خودش میدونه. شیخ میگه نه خیر تدریسه، خودش میدونه یا نمیدونه ملاک رغبتش بیشتر شده تدریس تمام کنه. و حین اذه حالا که اینطور شد، یه مثال دیگه، مثال آخر، فینبغی ان یعد من التدریس لبس یا لبس المرء، لبس به سر ظاهرم، مگر اینکه لبس رو اسم مصدر بگیریم، اگه اسم مصدر بگیریم بعد لبس بشه مصدرش، اما ظاهرا خود لبس مصدره، ظاهرا لبس مصدر، یعنی تو عربی اسم مصدر مثل فارسی نداره، فارسی مصدر پوشیدن، اسم مصدر پوشیدگی، مصدر مثل برهنگی، اینا اسم مصدره. تو عربی ظاهرا اسم مصدر نداشته باشیم، بعد لبس مصدر التباس، یعنی اشتباه، از ماده از مصدر لبس برای اشتباه، از مصدر لبس فعل برای پوشیدن. حالا اگر لبس رو اسم مصدر گرفتیم اون موقع لبس درسته، اینو بیادم ظاهرا اسم مصدر نداشته باشه، صناعتش اینه که گفتم البته. خب حالا لبس المرأة این که در عبارت دارید شما، یا لبس المرأة اول اما از ثیاب، ثیاب مفعول لبس یا لبس مصدر معمول مصدره، از ثیاب الحمر اول خضر، اون لباس قرمز یا سبز، الموجبن ظهور بیاض البدن و صفاء البدن، رنگ متضاد رنگ روشن رو شفاف میکنه، همیشه واضح تر میکنه. شیخ میگه اون موقع اینا هم باید تدریس کنه، چون اینا هم اظهار رغبت رو بیشتر میکنه. میگه والله العالم. خب تمام شد، تدریس به پایان رسید، بریم سراغ خود ماشته. ثم ان مرسلت المتقدمه عن الفقی، اون مرسله که قبلا خوندیم، مرسله دیگه خودمون میگیم سند نداره، دلت علا کراهت کسب الماشته، دلالت کرد بر کراهت، مع شرط الاجرت المعینه، و حکی الفتوا به این حکم، یعنی به این کراهت، عن المقنع، مقنع مال شیخ صدوقه، و غیره، غیر مقنع هم باز هدایت، هدایت نه پسوندی داری آدم بیاد سر زبونم بود بعد. یکی از این عرفا قرن شیشه کتابی دارم هدایت رو قاصدی، اومدم هدایه شیخ صدوق رو بگم پسوند شد، اومد رو زبونم قاصدی، او رفت از ذهنم، حالا هرچی فکر کنم اونه بیاد. نه نه یادم سر زبونم بود، اومدم بگمش قاصدین، اومد او پرید. هدایت القاصدی مؤلفش احمد ابن علی قرشی سبتی بونی، از علماء مغرب اسلامیه، صاحب کتاب شمس المعارف و لطائف العوارض و هدایت القاصدی، سری کتابای دیگه. اولین باری که من ایشون رو شناختم از سید مصطفی پسر امام بود تو کتاب تفسیرشون، حالا از اون اسم او اومد تو ذهنم، متوفای 622 قمری، او رفتی به این نظر، همه اطلاعات او اومد تو ذهنم، اینو میخواستم بگم یادم رفت، فردا نگاه میکنم میگم اش اطلاعات هدایی هم براتون میکنم. هدایی کتاب فتوایی از شیخ صدوقه، کتاب فتوایی، کتاب استدلالی اینا نیست. و المراد به قوله اذا قبلت ما تعطا، حالا بریم ادامه حدیث، پس هم روایت مرسله هم فتوای به این وجود داره از صدوق، اما کراهت، کنه غیر صدوق هم فتوا نداده، غیر صدوق حتی به کراهتش هم فتوا نداده، یعنی مفید ندارد، توصی ندارد، ابو صلاح ندارد، رضوان الله علیه مجمعی. و المراد به قولی علیه السلام اذا قبلت ما تعطا، جمله شرطیه بود، فلا بعثه، یعنی پس اگر لم تقبل ما تعطا بل اشترتت، اون دیگه صفیحه بعثون. ظاهر این قید این است، البنا نوشت پاتابلو، اشتراط قبل از عقده، البنا علی ذلک حین العمل، یعنی قبلش شرط شده یا شرط نشده تمام بشه، بعد عمل بر او اساس عقده باشد، و الا اگر بخواد شرط بعدن باشد، فلا یلحق العمل بعد وقوعه، لا یلحق، چه چیزی؟ ما یوجب کراهت العمل بعدیه که اثر در قبلی نمی کنه، هی دارم اینطوری میگم که یه چی بهم بگید. اصول خوندی؟ آه شیخ فرض کرد شرط متأخر نداریم اینجا. میگه او بعدیه که تأثیر تو قبلی نمی کنه. پس لا یلحق العمل بعد وقوعه. چه چیزی؟ ما یوجب و کراهته. تمام شد. حالا بریم سراغ تعلیلی که ما داریم. چرا حضرت مکروه دانسته اشتراط را؟ ثم ان اولویت، اولویت میگه چون حکم غیر الزامیه، کراهته. ثم ان اولویت قبول ما یعطا و اولویت عدم مطالبت زائر، بیشترش شرط نکنیم نخواهیم. چرا؟ دلیل. اما چند تا وجه میتونه باشه. یک، اما لان الغالبه عدم و نقص ما تو عن اجرت مثل العمل. خب غالبا که اغلب العالم نمیان کمتر از اجرت المثل بپردازن که. حالا اما ایه طرفی مشکل دیگه هست. پس ایور که مشتری اجرت المثل میده و الا آبروش میبری که لا شک کفید او اجرت المثل میده، دعوا رو بیشترشه. الا ان مثل الماشته، کار تخصصیه، و الحجام، اون موقع فنی حرفه‌ای هم نبود که مثلا کارگاه باشه، کار تخصصی، هر کی استعداد چه داشت یاد میگرفت، لذا همه کسی کارو بلد نبودن. و الحجام، حجامت کننده، و الخطان، ختنه کننده، و نحن کارهای خاص. کثیرم ما یتلقعون از ید ما یستحقون، معمولا میان بیشتر از حقشون رو مطالبه میکنن، مخصوصا کجا؟ خصوصا من اول المروت و الثروه، کسایی که یا خیلی آدمای ساکت و با آبرو و محترمی هن یا خیلی جیبشون پره، اینا میان تیغشون بزن. و ربما بلکه بیشتر، یا بازرون الا حد که العرض زامونه، اگر کمتر بهشون دادی یا بیشتر از حدی رو که توقع دارن بهشون ندادی، میان آبرو تم میبرن، داد و فریاد میکنن همه جا، اسمت میدارن سر زبونا. حالا مثلا حساب که تو آرایشگری اسمت بیفته سر زبونا، این ذنب لایغفریه بالاخره. پس هم اول به فرزاد بولو. و لا یعطون ما یتعقعون من الزیاده او بعض زیاده الا استحیاء و سیانتا للعرض. لذا مشتری هایی هم که میان بیشتر میپردازن، نمیپردازن مگر بخاطر اینکه ترس دارن آبروشون بره. خب بعد این میشه قصبی، چون المخوض حیاء هم که المخوض قصبه، یعنی واقعا این مشتری نیاز نداشته قصب بپردازه، چون ترسی تو آبروشو بریرن. و هذا لا یخلو عن شبهته. بعد اردو اردو که می‌خواستیم بریم مسجد آمون و اینا اینطوری بود، می‌رفتیم پیگیری می‌کردیم که اردو ببریمش، بعد پول نمی‌دادن، این سردارا سپاه و اینا پول نمی‌دادن، اینا دیگه از ترس اینکه کتشون رو ببریم بامون پولش نمی‌دادن، یعنی یه کارشون می‌کردیم. این واقعا نصاب داره، کسی بخواد آویزون یه کسی بشه که از یه چیزی بکنه می‌کنه، مخصوصا از آدمایی که جیبشون پره، تصویر داره. و هذا لا یخلو عن شبهه، این اشکال داره واقعا. تو ماما برام از چه دوست برای چی به خود مون نبود. خب فامر رو به شریعت، پس امر شدن این حجام و خطان و ماشته و اینها به شریعت، دل قناعه به ما یعطون، قانع باشید به این چیزی که به شما اعطا میشه. که ما یعطون چیه؟ خیلیشو بالا گفت، اجرتون بهتر و ترک مطالبت زائد دیگه بیشتر نخواه. فلا ینافی ذلک، حالا که یه حکم ما گفتیم فلا، پس اگر مشتری اومد مثلا مال بعض از شهرا بود نصف اجرت المثل رو داد، موقع حق داره بیاد چونه باش بزنه بگه حداقل اجرت المثل مکامل بده، اون دیگه اشتراط اشکالی نداره. فلا ینافی ذلک، این تعلیلی که توضیح دادیم منافات ندارد با چه چیزی؟ جواز مطالبت زائد و الامتناع عن قبول ما یعطا اذا اتفق کونه دون اجرت المثل. اگه کفتر از اجرتون مثل شما اشتراط بکن یا بیشتر رو طلب کن تا به اجرتون برسه، اشکال نداره. این یه دلیل. یه وجه دیگه هم که وجود داره برای این حکم این است، و اما لان المشارفه فی مثل هذه الامور لا یلیق به شأن کثیر من الاشخاص. این شرط اینطوری صلاح نیست، با وجه اجتماعی سازگاری نداره. برای کی؟ برای مشتری، چون معمولا گفتم همه کس نمی رفته آرایشگاه، کسی که بالاخره یه سرش به تنش بیارزه. یه موقعی خوندید اگه یادتون باشه تو شعر لمعه تو کتاب القصص خوندید که ابو حنیفه گفته بود که چی؟ خر قاضی، که اگه خر قاضی معیوب شد قاصب که معیوب کرده خر قاضی، خر قاضی برداره خر جدید براش بخره. مثلا آینه بغل کشکوندی باید ردش کنی، چون بالاخره قاضیه شأنش اینه که مثلا خر دلوک سوار بشه، 0 کیلومتر سوار بشه، چیز تمیزی سوار بشه، اینطوری. یعنی حالا این ماشته هم همونطوره، هر مگه کسی باشه خب پستی داشته باشه او بیا بره آرایشگاه و اینا. حالا اونی که میره آرایشگاه اینطوری شأنش از این نیست که رد کنه، فردا رأی میخواد، اینا باید رأی بشدن عوام الناس، پس باید اگر عوام الناس از گدایی کردن یا طلبی کردن طلبه ببردازه. خب لأن المماسکه تفیها، نگهداری خود امساکی و پول ندادن در این موارد مثل مشارطات باب ماشته و اینا خلاف المروه، با شأن او آدم مشتری سازگاری نداره. ول مسامحه فیها، حالا اگر مشتریه دیگه بپردازه، قد لا تکون مصلحه، یواش یواش جیبش خالی میشه، یعنی دیگه هر کسی میاد آویزونش میشه یه چیز ازش میگیره. لکثرت طمع حاضر اصنا، خود اینا هم تربیت میشن که اینطوری از همه جدایی اینطوری کنن. لذا شارع دید این یه فضای خرابی به وجود میاره تو اجتماع از هر دو طرف، فا امرو به ترک المشارطه، که آقا تو شرط نکن به بیشتر، والاقدام علی العمل به اقل ما یعطا ها، و اولا قبول بشه، و ترک و مطالبت زائد مستحب للعامل. حالا این ترک مطالبه حد بیشتر مستحب، و ان وجب، یا جانب تو مستحب، جانب ماشته مستحب، و ان وجب علی من عمل له، مشتری اونی که اومده یا معجر که تو را اجیر کرده، وجب علی من اون برای اون مشتری من عمل له ایفاء و تمام ما یستحقه من اجرت المصر، و اجرت المصر واجب است پردازه. فهوه فالمشتری فالمعجر مکلف وجوبا بالایفاء، وفا کنه به اجرت المصر، و العامل مکلف نجبا به سکوت و ترک المطالبه، تا مستحبه که دیگه بیشتر طلب نکنی، خصوصا علی ما یعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء، مخصوصا با اونسی که شایع، ما یعتاده شایع در محیط معاشته و اینا، من سوء الاقتضاء، این چیزای بدی که اتفاق میفته و تالیفاتی که علی بالا گفتیم. اینم یه وجه، یه وجه دیگه برای تعلیل میشه تصویر بشه، یه وجه دیگه هم میشه تصویر بشه، اصلا ماشته اجرت المثل مشخص نداره، شغل نیست، تبرعی منظور امام ای بوده باشه، اینه بعضی ها گفتن ماشته شغل نیست، حق اجرت المثل هم نداره، تبرعیه، هر چقدر دادن بگو شکر خدا. او لأن الاولا فی حق العامل قصد و تبرع بالعمل، شیخ میگه اولا اینه که اینطور باشه، نمیگه حتما اینه، بعضی گفتن مثلا ماشته اینه، شیخ میگه نه، بگیم که اولا این است که اینو شغل حساب نکنه، وقت شغل حساب نمیکنه قصد تبرع کنه دیگه چی، و قبول ما یعطا علی وجه تبرع، ایزن چیزی هم که بشه به عنوان هدیه قبول کنه، نه به عنوان ارزش کاری که انجام داده. وقتی اینطوری شد خب فلا ینافی ذالک، البته اینم منافی نیست، با ماور ادم ان قوله لا تستعملن لاجیرا حتا تقاطعه، کسی این قول میکنه میگه آقا امام به ما فرمود که اجیر نگیر مگه اینکه باش عبر تی کنی، حتا تقاطعه باش تی کنی، پس چجوری اینجا تی نکن قصد تبرع، میگه نه منافع اولا اینه، در خصوص ماشته میشه تی کنی، اما اولا اینه که این رو شغل به حساب نیاری و قصد تبرع کنی تو کار. مثلا معنا اولایی
که تو قاشق مواصله کنی، نه اولایی که مواصله نکنه،
جانا نه داره چجوری تناقض رو برطرف میکنه، میگه او در جاییه که شغله، او اجیره تو معجری، با اجیر تهی کن، حالا ماشته رو چجور حساب کنی، میگه ماشته رو اصلا شغل حساب نکن، وقتی شغل حساب نکردی میشه تبرعی، تو قصد تبرع خود تو کار اونم چیزی بذار به عنوان قصد تبرع و هدیه بگیر،
بالاخره استعمال اون شخص هستش، استعمال شخص
هستش میگه قصد تبرع کنیم، هم تو قصد خدمت به برادر دینیت بکن، هم اونم اگه چیزی بذار به عنوان هدیه بپذیر، که دیگه اصلا از باب اجاره و اجرت و شغل بیاد بیرون، وقتی اومد بیرون دیگه منافات با او قاعده نداره، اگر شغل باشه منافات پیدا میکنه تبرع،
این بعد دو طرفشون هم چه قصدی بکنن دیگه،
میگه او شیخ میگه اولا اینه، بعضی گفتن واجبه، شیخ میگه نه اولا اینه. جانم کسانی که دو جلسه شما فکر کنم این یک جلسه دو جلسه نبودید، اولش عرض کردم که ذهن همه اینه که ماشه‌گری خود چی بدیه، کار خوبی نیست، شغل خوبی نیست، منهیه انه، درست شد؟ جزو شغلای منهیه هن. شیخ نشون داد که تدلیس ماشه منهیه هن. و الا خود ماشه‌گری هیچ نهیه مثل سار شد. حالا اونایی که منهی دیدنش اینجا اینطوری من نظر دادن نشد گفت یکی از چون گفتن مخالفت نکنی با اون اینم خوب چه خوبی مستحب درست شد.